بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. تطبیق بحث گذشته مقداریش باقی مونده، این رو بخوانیم و این بحث جدید رو شروع کنیم. ثم ان بعضهم استدل على وجوب الاعلام بان النجاسه عیب خفی فیجب اظهارها. عرض کردیم مرحوم محقق اردبیلی برای وجوب اعلام دلیل دیگری ارائه داده است. دلیل ایشون اینه که نجاست عیب خفیست، یک استدلال، یک قیاسی تشکیل داده. نجاست عیب خفیست، عیب خفی اظهارش واجب است، پس اظهار نجاست واجبه. یک قیاس شکل اول استدلال کرده. مرحوم شیخ سه اشکال به این استدلال دارن. اشکال اول اشکال به کبرای این قیاسه، که به چه دلیل اعلام عیب خفی واجب باشه. ما در کبرای این استدلال شما اشکال داریم. ثانیاً بر فرض که اعلام عیب خفی واجب باشه، این اختصاصی به معاوضات نداره، باید در همه موارد مثل اباحه و هبه که از مجانیات هستند هم اعلام واجب باشه. به عبارت دیگر دلیل ایشون اخص از مدعاست. دلیل اثبات می کند وجوب اعلام را در خصوص معاوضان، در حالی که مدعا اعطاء دهن متنجس است، چه در بیع و معاوضه و چه در غیر بیع و غیر معاوضه. این هم اشکال دوم. ببینید و فیه مع ان وجوب الاعلام علی القول به، یعنی خود این هنوز بحث داره، بنابر قول به وجوب اعلام. پس این اولنش اینه که اصلا لقائل ان یقول که اعلام واجب، اعلام عیب خفی، اعلام عیب خفی واجب نیست. ثانیاً لیس مختصاً بالمعاوضات، اعلام عیب خفی مختص به معاوضات نیست، بل یشمل مثل الاباحة والهبه من المجانیات، بلکه شامل مثل اباحه و هبه از مجانیات هم می شود. خب مگه حالا بشه چه اشکالی داره؟ مسئله این است که مدعا در خصوص بی نیست، مدعا مال همه عرض به حضور شما موارد اعطاءه، چه اعطاء مجانی چه غیر مجانی. اما این دلیل فقط در خصوص معاوضات اثبات می کند وجوب اعلام را. و ثالثاً ان کون النجاست عیبا لیس الا لکونه منکرا واقعیا و قبیحا. اشکال سوم ایشون اینه که چرا میگیم نجاست عیبه؟ ببینید یه وقت یه ظرفی است، یه گوشه شکسته، خب این عیبه. عیوب ظاهری معلومه، یه عبدی است، یک چشم نداره، این معیوبه. اما چیزی که نجس باشه چرا به عنوان معیوب حساب بشه؟ علت این که نجاست رو عیب قلمداد می کنند علیکم السلام این است که نجاست یک قبیح واقعی و منکر واقعیه، یعنی یه مفسده واقعیهی در نجاست در عین نجس وجود داره که شارع به خاطر اون مقصده واقعیه اجتناب از نجاست رو لازم کرده. پس ملاک این که نجاست یک عیب و نقصه، همون مقصده واقعی و قبح واقعی است که در نجاسته. خب اگر ملاک این شد، فإن ثبت ذلک، یعنی ثبت که نجاست عیب است به این خاطر، حرم الالقاء فی مع قطع النظر عن مساله وجوب اظهار العیب. اگر نجاست رو ما عیب دانستیم، به خاطر اینه که دارای قبح واقعی و مفسده واقعی است. خب اگر چیزی مفسده و قبح واقعی داشت، القاء در مفسده حرامه. اصلا این دیگه ربطی به مسئله اظهار عیب نداره که شما از این راه بخواید بیایید اثبات وجوب اعلام بکنید. فإن ثبت ذلك حرم الإلقاء فيه، إلقاء در این منکر واقعی و قبیح واقعی حرامه. على أي حال مع قطع النظر عن مسألة وجوب إظهار العيب، با قطع نظر از این مسئله وجوب إظهار عیب، یعنی دیگه لازم نیست شما از این راه وارد بشید. اگر نجاست عیب چون مسئله واقعی داره، إلقاء در مسئله حرام. دیگه بحث اظهار عیب خفی و اینها جایی نخواهد داشت. بله، یعنی وادار کردن کسی در مفسده، انداختن کسی در مفسده. بله، القا به اینجا در اینجا به این شکله، اگر شما این دهن نجس رو به او بدید، دهن متنجس رو بدید، او را القا در مفسده کردی. و الا لم یکن عیبن، و الا این یعنی لم یکن النجاسه، لم تکن النجاسه منکرن واقعیان، اگر نجاسه منکر واقعی نباشه، خب دیگه عیبم نیست. پس از دو حال خارجی، یا نجاست یه مفسده واقعیه ای داره، قبح واقعیه ای داره، یا نداره. اگر داشته باشه، عیب بودنش به خاطر اونه، خب دیگه مثلا عیب و نقصش مهم نیست، مهم همون قبح واقعی است که در اوست. القاء در قبیح واقعی، مفسده واقعی حرام، دیگه کاری به اظهار عیب نداره. اگرم بگیم نجاست منکر واقعی و قبیح واقعی نیست، یه اون موقع عیب هم نخواهد داشت. فتأمل، چه حالا وجوهی برای این تأمل گفته شده که عرض به حضور شما، لعل گفته شود که بالاخره این اگر اظهار عیب بشه، دیگه القاء در مفسده به دنبال نخواهد داشت. القاء در جایی است که اظهار نشه نجاست، که وقتی اظهار بشه این القاء نخواهد بود. یعنی اینا دو عنوان مستقل نیستن، القاء در حرام و مفسده با اظهار عیب، اینها یک جهت و یک حیث هستن، دو حیث و دو جهت مستقل نیستن. از ثالث، امر سومی که لازم است مورد رسیدگی قرار بگیرد این است که آیا استصباح به دهن متنجس که جوازش ثابت شد، این حتما باید جایی باشه که سقف نداشته باشه، زیر آسمان باشه، یا نه جوازش مطلقه، هم میتونه در یک اتاق و جایی که سقف داره استفاده بشه و هم در زیر آسمان. در امر اول و مسئله اول، ما جواز بیع دهن متنجس را ثابت کرد و گفتیم که در اکثر صورش حتی قصد استصباح هم معتبر نیست، فقط در یه صورت قصد استصباح معتبر بود. بعد در امر ثانی بحث در وجوب اعلام بود که آیا اعلام واجب یا نه. در این امر هم بنابر مبانی مختلف مرحوم شیخ بحث کرده. حالا امر سوم اینه، اگر عرض به حضور شما بیع شد دهن متنجس و قرار شد به این دهن متنجس استفاده بشه برای روشن کردن چراغ، حالا این چراغ رو ما زیر آسمان روشن بکنیم حتما یا زیر سقف هم میشه روشن کرد؟ علت این که این بحث مطرح میشه اینه، بالاخره چراغ های قدیم مثل حالا که نبود، این چراغ ها با روغن و نفت و اینها روشن میشد و معمولا هم دود ازش متصاعد میشد، یا اگر دودم متصاعد نمیشد بالاخره این ذرات در اثر سوختن ولو بسیار ریز بالاخره در هوا و فضا منتشر میشه و چه بسا مثلا به سقف حسابت بکنه. این جهت باعث شده این بحث پیش بیاد که حالا دهن متنجس باید حتما زیر آسمان باشه که این اجزایی که ازش متصاعد میشه به جای حسابت نکنه، بره در هوا و تمام بشه. اگر زیر سقف باشه این اجزا متصاعد میشه و میره و به سقف میچسبه. شما حتما دیدید در جاهایی که مثلا قضا میپزن، همین حالا قضا میپزن در روی گاز، بعد مدتی میبینید که مثلا سقف به جایی که درش قضا پخته میشه با جایی که این اتفاق در اون نیست خب اصلا متفاوته. به مرور این ذرات چربی و دود و اینها اونجا رو میگیره و اصلا رنگش رو متفاوت میکنه. یعنی تصاعد اجزا در اثر سوختن حالا یا نوعش البته فرق میکنه، اونجا از ذرات غذا مثلا این اتفاق میفته، اینجا حالا خود چراغ در اثر سوختن این اجزاش متصاعد میشه. این جهت باعث شده این بحث پیش بیاد که حالا این باید زیر آسمان باشه یا زیر سقف هم میتوانه باشه. مشهور بین اصحاب این است که استصباح تحت السماء باید باشه، یعنی استصباح تحت سقف جائز نیست. دو دلیل در اینجا ذکر شده، حالا اولیش که چندان دلیلیت نداره، ابن ادریس در سرائر ادعای اتفاق کرده، اجماع رو ادعا نکرده، برای همینه که عرض میکنم دلیل نیست، ادعای اتفاق کرد. عمده دلیل عرض به حضور شما روایت مرسله ایست که شیخ طوسی نقل کرده که بر اساس اون روایت استصباح باید تحت السماء باشه، یستصبح بهی تحت السماء دون السقف. خب مشهور آمدن به استناد، خوب این بحث رو دقت کنید، اجتهاد یعنی همین، این روش ها رو باید اینجا یاد بگیرید شما. بالاخره الان این موضوع رو ما میخواییم حکمش رو به دست بیاریم. مشهورم گفتن استصباح تحت السماء باید باشه، دلیلشون هم یه مرسله که شیخ طوسی فرمود، در یه روایت مرسله ای آمده یستصبح بهی تحت السماء. اینجا باید ببینیم ادله رو واقعا بررسی بکنیم ببینیم که لزوم استصباح تحت السماء از این ادله به دست میاد و اساسا با این همه روایاتی که ما داشتیم مبنی بر جواز استصباح به دوم و همشون هم مطلق بود، هیچ قیدی نداشت، یه مرسله فقط تحت السماء داره، روایات متعدد و متکثری داریم و بعضیش رو خوندیم، دیدید بعضی از روایات رو خود مرحوم شیخ نقل کردن که به دهن متنجس میشه برای استصباح استفاده کرد، اما تو اکثر اونها یک کلمه راجع به این که تحت السماء باید باشه حرفی نبود، به نحوه کلی گفته شده بود که استصباح بهش صورت بگیره. خب از یک طرف روایات متعددی داریم که مطلقه، مطلق نسبت به تحت السماء و تحت السقف، از یه طرف یه روایت مرسله داریم که مرسله آمده گفته تحت السقف، اینا آمدن مشهور آمدن این مرسله را که مقیده است نسبت به روایات مطلقه به عنوان مقید حساب کردن، گفتن این قید میزند اون مطلقات رو. از مشهور سوال میشه آقا روایت مرسله از نظر سندی ضعف داره، چطور یه روایت ضعیف میتونه بیاد این همه مطلقات رو قید بزنه؟ میگن درسته این مرسله از نظر سندی ضعیفه، اما شهرتی که بر این روایت هست جبران ضعف سندی او رو میکنه. مشکل شما فقط ضعف سندیه؟ خب اینو ما با به اصطلاح شهرت جبران میکنیم، پس این میتونه مقید اون اطلاقات باشه. این محصل دلیل مشهور که روایات مطلقه به وسیله این مرسله منجبرت و ضعف بالمشهور که ضعفش به مشهور و شهرت جبران میشه تغییر کرده و باید استصباح تحت السماء باشه. حالا ببینیم مرحوم شیخ این استدلال رو قبول دارن یا نه. از ثالث المشهور بین الاصحاب وجوب و کون الاستصباح تحت السماء، استصباح زیر آسمان باید باشه، بل فسرائره ان الاستصباح بهی تحت الظلال، تحت الظلال محذورن به غیر خلاف، استصباح به دهن متنجس تحت سقف ممنوع است به غیر خلاف، یعنی این متفقون علیه. و فی المبسوط انه روا اصحابنا انه یستصبح بهی تحت السماء دون السقف، که روایت مرسله ایست که گفته باید تحت السماء باشه. لکن الاخبار المتقدمه علا کثرتها و ورودها فی مقام البیان، اون اخباری که ما گفتیم اولا مطلقاً، ثانیاً در مقام بیان هم دارن بحث استصباح رو مطرح میکنن، میگن دهن متنجس رو باید دهت از بهش استصباح صورت بگیره، اما ساکت از اون انهاز القید، قید تحت السماء را ندارن. ولا مقید لها من الخارج، دلیلی نیست که این رو تمییز بزند. ادا ما یدعا من مرسلت شیخ، مگر چیزی که ادعا شده که مقید اون مطلقات مرسله شیخ طوسی، المنجبره به شهرت المحققه و الاتفاق المحکی، که این ضعف سندی این مرسله جبران شده به شهرت محققه و قطعیه، یعنی شهرتش منقول نیست، شهرت محققه، و اتفاقی که از ابن ادریس نقل شد. خب این ضعف سندی شد یه روایت درست حسابی، خب میتونه اون مطلقات رو تحقیق. مرحوم شیخ به این استدلال و بیان اشکال داره. خوب دقت کنید، با اینکه مرحوم شیخ مبناشون اینه، چون در مورد جبران ضعف سند به وسیله عمل مشهور اختلاف، بعضی ها قائلن عمل مشهور جابر ضعف سند هست، بعضی ها میگن نیست. مرحوم شیخ از اون دسته کسانی است که معتقد است ضعف سندی یک روایت به وسیله عمل مشهور جبران میشه. اینو دقت بکنید، با اینکه این مبنا رو داره، شهرت را جابر ضعف سند میداند، اما در عین حال اینجا میگه شهرت جابر ضعف سند نیست، با اینکه اون مبنا رو داره ها، ولی اینجا میگه شهرت جابر ضعف سند نیست. چرا؟ چون اینجا یه مشکلی داره. مبنا درسته، مشکلش چیه؟ ایشون میگه ضعف سند یک روایت و اینجا به خصوص در صورتی به وسیله عمل مشهور جبران میشه که ما بدانیم مستند مشهور همین روایت ضعیفه بوده. یعنی اگر یه روایت رو علی رغم ضعفش همه بهش اخذ بکنن، عمل به اون روایت جبران ضعف سند اون روایت رو میکنه. اما اگر مشهور یه فتوا یا عملی داشتن اما معلوم نبود مستند مشهور چیه، بلکه موافق با این روایته، خوب دقت کنید، این نمیتونه جبران ضعف سندی این روایت رو بکنه. در اینجا درست مشهور گفتن استتباع باید تحت سماع باشه، اینو گفتن مشهور، ولی ما نمیدونیم این که گفتن استتباع باید تحت سماع باشه مستندشون همین روایت مرسله است یا غیر از این. اگر معلوم باشه مستندشون همین مرسله است، عمل مشهور جبران ضعف سندی این روایت میکنه. اما اگر مستندش معلوم نباشه، جبران ضعف سندی این روایت را نمیکنه. ممکنه از شیخ سوال بکنید مثلا چه چیز دیگه میتونه مستند مشهور باشه؟ اگه این روایت مستندشون نباشه، اگر مشهور به خاطر این روایت نگفته باشن که استصباح باید تحت سماع باشه، پس به چه دلیل گفتن؟ میگه ها، ممکنه مستند مشهور در فتوای به حرمت استصباح تحت سقف این باشه که به نظر اونها دخان دهن متنجس هم نجسه، دود روغن متنجس هم نجسه، خب اگر حکم به نجاست این دود شد، این دود میره به سقف اصابت میکنه، سقف رو نجس میکنه. ممکنه این باشه دلیل فتوای مشهور. پس اولا این انجبار محل اشکاله، ضعف مرسله رو با عمل مشهور نمیشه جبران کرد، چون معلوم نیست مستند مشهور همین روایت مرسله باشه، ممکنه یه چیز دیگه باشه، ممکنه حکم به حرمت، حکم به نجاست دود متساعد از دهن متنجس باشه. این اولا. ثانیاً سلمنا، اصلا ضعف این روایت و ارسال این روایت به وسیله مشهور جبران میشه. سلام. اینجا ما دو راه در مقابلمون، امر دائر بین دو چیزه. خوب دقت کنید اینجا رو. از یک طرف امر ما دائر بین این که این مطلقات رو قید بزنیم، روایات متعددی که گفتیم میگه استصباح جائزه به نحو مطلق، حواسا اینجاست، نگفته تحت السماء تحت مثلا لیل تحت السقف مثلا، به نحو مطلق گفت. این روایت مطلق، یا باید این روایت رو تغییر بزنیم، یا باید بیاییم این جمله ای که در این مرسله آمده حمله بر یه معنای دیگه بکنیم. در مرسله آمده یستسبح به تحت السماء، جمله جمله خبریه است. بالاخره اگر ما بخوایم اینجا با توجه به این دو طائفه روایات، حالا با کثرتش کار نداریم، یه طرف یه مرسله میگه زیر آسمان، یه طرف روایات مطلق میگن هر جا شد زیر سقف زیر آسمان اشکال نداره. خب ما باید یه در این درس ببریم یا در او دیگه. یه راه اینه در مطلقات درس ببریم، مطلقات رو قید بزنیم. این کاریه که مشهور کردن، مشهور اومدن این مطلقات را با این مرسله مقید کردن، یعنی تصرف در مطلقات کردن، اون مرسله را به ظاهرهی باقی نگه داشتن. ما میگیم آقای مشهور، خطاب به مشهور عرض میکنیم، یعنی شیخ میفرمایند. خب یه طرف اینه تقیید مطلقات، اما اون طرف رو ببینیم که نمیشه کاریش کرد. اگر بخوایم در مرسله تصرف کنیم و مطلقات رو به حال خودش نگه داریم، باید چه کار کنیم؟ باید جمله یستسبح به تحت السماء را که یه جمله خبریه، یا حمله بر استحباب بکنیم. این میگه زیر آسمان باشه، یعنی مستحب به زیر آسمان باشه، یا حمله بر ارشاد بکنیم. بگیم این داره یه حکم ارشادی رو بیان میکنه. چطور؟ ارشاد به چی؟ یعنی حرمت ازش استفاده نمیشه، وجوب تحت السماء استفاده نمیشه. اگر حمله بر ارشاد یا استصباح بکنیم، دیگه لزوم شرعی و وجوب شرعی نداره. خب استحباب معلومه، اما ارشادی بودنش یعنی چی؟ میگه ها این یستسبح به تحت السماء داره ارشاد به یک امر حقیقی و تکوینی میکنه. میخواد بگه با خودتون اگه زیر سقف روشن کنید، خب سقف نجس میشه، ببرید زیر آسمان روشن کنید تا جایی نجس نشه. اگر حمله بر ارشاد کردیم، ببینید قبلا هم خوندید میدانید حکم ارشادی مخالفت و موافقتش عقاب و ثواب نداره، یعنی یه وجوب مولوی دیگه استفاده نمیشه. حالا ارشاد کرده خیلی خوب، حالا ما زیر سقف روشن میکنیم، سقف هم نجس بشه بشه، بعد آب میکشیم مثلا، دقت فرمودی؟ پس امر ما دوران بین دو چیزه، دوران بین دو امر داریم ما. یا باید کاری که مشهور کردن بکنیم، مطلقات رو قید بزنیم، بگیم این مرسله مقید اون مطلقاته، نتیجهش همون فتوای مشهور حرمت استصباح تحت سقف و وجوب استصباح تحت السماء. یا بیاییم دست در مرسله ببریم، مرسله رو برای اینکه نتونه مقید باشه و مطلقات رو قید بزنه، یا باید حمله بر ارشاد کنیم یا حمله بر استحباب. اگر این دو کارو کنیم دیگه مرسله نمیتونه مقید اون مطلقات باشه. اینا رو فرمودید. خب حالا کدام یکی از این دو تا اولا؟ نه اینو مشهور میگن، اما مرحوم شیخ عکسشو میفرماید. مرحوم شیخ میگه اون مطلقات رو به حال خودشون نگه میداریم از حضور شما. اما از این طرف تصرف میکنیم در مرسله، حمل میکنیم مرسله را بر استحباب یا ارشاد، و این حمل مرسله بر استحباب یا ارشاد اولاد از تغییر مطلقات، درست عکس کاری که مشهور انجام دادن. بله بله. نه حالا بالاخره اگر ما تردید نداریم در این جهت، بالاخره این فرض اینه که این میتونه مقید او باشه، شک در تغییر نداریم که بالاخره این اگر ما این حمله بر ارشاد یا استحباب نکنیم میتونه مقید اون باشه. اون در جایی است که ما در عهد تغییر شک داریم، اینجا شک که در مقید بودن این داریم. حمله بر استحباب و ارشاد اولاست از چی؟ از تغییر مطلق. حالا چرا اولاست؟ البته باز تو خود این دوتا ارشاد از استحباب اولاست، حالا اونو خیلی تأثیری تو بحث ما نداره. اون یه بحث دیگه است. این الان داریم میگیم که از بروی شما حرف مشهور که مطلقات رو تقیید بزنیم مبتنی بر یه مسئله است، و اون این که روایت دلالت بکند بر نجاست دخان، یعنی از روایت ما بفهمیم که این داره میخواد بگه این دود نجسه. این خودش اول بحثه. اگر کسی گفت نه این اصلا روایت دلالتی بر نجاست دخان نداره، وقت نمیتونه تقیید رو بپذیره. پس ببینید تقیید مبتنیست بر یکی از این دو امر، و به خاطر این تقیید رو میذاریم کنار. کاری که مشهور کردن مطلقات رو تقیید کردن مبتنیست بر یکی از این دو امر. یک، یا بگیم روایت دلالت میکند بر نجاست دخان که به واسطه اون وقت بگیم خب حالا دخان نجسه، میره سقفو نجس میکنه. تازه حالا برفرض بره سقفم نجس بکنه، مگه تنجیس و سقف حرامون؟ ها کسی یه جا رو بعد نجس کنه کار حرام انجام داده؟ نه، نجس کردن چیزی که حرام نیست که. پس تقیید یا مبتنی بر این امره که این با خود مبنای مشهور مخالف، مشهور قائلن به طهارت دخان. دقت فرمودید؟ و یا بگیم این یک تعبد محضه، اصلا بحث نجاست دخان و اینام نیست، این حکم تعبدی است که اینو باید زیر آسمون روشن کنیم. اینو خیلی بعیده. آخه این چه یه عمل عبادی که نیست که ما بخوایم بیان بگیم حالا مثل نماز خوندن و دو رکعت و سه رکعت و چهار رکعت. همینجوری مثلا ائمه آمدن فرمودن که اگه خواستید به دهن متنجس استسقا کنید، تعبدی بدون هیچ جدول زیر آسمون روشن کنید. چه چیزی داره که این بخواد به عنوان تعبد پذیرفته بشه؟ لذا در دوران امر بین این دو به نظر ما تصرف در مرسله و حمل مرسله بر استحباب یا ارشاد اولاد از تقیید مطلقات. لذا ما مرحوم شیخ خلافاً للمشهور میگه استصباح تحت السماء واجب نیست. بعد خود مرحوم شیخ میفرماید که شیخ انصاری شایدم به خاطر همین جهت و همین مشکلاتی که داره شیخ طوسی در مفسود حکم به کراهت کرده، با اینکه خودش این مرسله رو نقل کرده ها، ولی خودش فتوای به اصطلاح وجوب تحت السماء نداده، گفته مکروه زیر سقف باشه، نگفته حرامه. خلاصه مرحوم شیخ میفرماید که انصاف مسئله اینه که مسئله خالی از اشکال نیست، چون از هر طرف نگاه میکنیم، از یک طرف روایات ابای از تقیید داره، از یک طرف هم میبینیم یک شهرت محققه و اتفاق منقوله. شیخ معمولا در جایی که شهرت باشه تسلیم شهرته، خیلی جاها از نظر استدلال با مشهور مخالفت میکنه، اما وقتی میخواد فتوا بده بالاخره هیچ وقت رعایت احتیاط رو فراموش نمیکنه. میگه از یک طرف دلیلی نداریم برای روایات واقعا ابای از تقیید داره، ولی چی بیاییم بگیم استصباح باید تحت السماء باشه، از یه طرف هم این شهرت محققه قطعیه و این اتفاق منقول، برای چی؟ این خود دست و پای شیخ را میلرزونه. لذا ایشون میفرماید که اگر بخوایم رجوع به براعتم بکنیم، این یه خود با احتیاط سازگار نیست، بالاخره احتیاط میکنیم. ببینید لکن مرحوم شیخ داره پاسخ اون نظر رو میده، لو سلم الانجبار، این اشکال اول شیخه. عرض کردم اصل کبرا رو قبول داره که ضعف روایت با عمل مشهور جبران میشه، اما در خصوص اینجا میگه لو سلم الانجبار، یعنی ما انجبار رو قبول نداریم، اینجا عمل مشهور جبران ضعف سندی روایت رو نمی کنه. چرا نمی کنه؟ ایشون دیگه توضیح نداده، من خارجا عرض کردم چرا جبران نمی کنه؟ چون ما نمی دانیم مستند مشهور در فتوای حرمت استصباح تحت السقف و وجوب استصباح تحت السماء همین مرسل است، در صورتی میتوانیم قائل به انجبار بشیم که بدونیم مستندشون همین مرسل است و این برای ما معلوم نیست. این اولا. این فقایت الامر همون ثانیه نیست که عرض کردم، فقایت الامر دورانه بین تقیید المطلقات المتقدمه. ما دو راه پیش رومون هست، یا اون مطلقاتی که داله بر جواز استصباحه مقید کنیم، یا بیاین در مرسله دست ببریم او حمل الجملت الخبریه. این منظورت از جمله خبریه چیه؟ همون یستس بهو بهی تحت السما، همون مرسله، این مضمون مرسله است. علل استحباب ابل ارشاد قناعت فرمودید. پس امرمون یا دائر بین تغییر مطلقاته یا تصرف در مرسله، که این جمله خبریه یستس بهو تو مرسله به این صورت بیان شده، یستس بهو بهی تحت السما، اینو بل حمل بر استحباب بکنیم. خب آره، آره نه نه، مستند اونامو نمیدونیم این مرسلت یا غیره این. اگه غیره این هرچی باشه، روایات ها دیگه هم باشه، جبران ضعف این مرسله رو نمی کنه، معید میشه، این نمیتونه مقید اون مطلقات بشه. دقت فرمودید، ما در خصوص این روایت داریم بحث میکنیم، چون غیر از این روایت دیگه نداریم. ما قبلا گفتیم ما همین یه دونه رو داریم، اگه داشتیم خب میگفتیم حالا اون روایت صحیحه، اونا اصلا این همه دعوا نداشت، اون روایت صحیح میتونست مقید اون مطلقات باشه. فرض اینه ما همین یه دونه رو داریم اینجا. او حمل الجمله الخبریه علی الاستصحاب استحباب. ببینید، به حسب ظاهر جمله خبریه اینجا در مقام انشاء استعمال شده، خبر که نیست، واقعا حضرت که نمیخواد خبر بده، در مقام انشاء. ظهور جمله خبریه در انشاء و وجوب اقواس از جمله انشائیه، یعنی یستسبهو با استسبه، این یستسبهو قریتره، یعنی ظهور در وجوب داره، اما ما از این وجوب رفعیت میکنیم، رفعیت میکنیم، یا حمله بر ارشاد میکنیم یا حمله بر استحباب. خب ارشاد یعنی چی؟ ارشاد به چی؟ استحباب که معلومه، اما ارشاد به چی؟ یعنی میخواد ارشاد به نجاست بکنه، یعنی میخواد بگه اگر دهن متنجس را زیر سقف روشن کنی سقف نجس میشه. چرا؟ چون با این دخان اجزاء نجس متساعد میشه، اجزاء لطیفش متساعد میشه و نتیجه این میشه که سقف نجس بشه. و برای اینکه سقف نجس نشه شما بهتر اینو زیر آسمون روشن، بهتر که این نه استحباب، یعنی زیر آسمون روشن کن که سقف نجس نشه. لئلا یتأثر السقف، این در حقیقت بیان ارشادی بودنشه، لئلا یتأثر السقف به دخان نجس الذی هو نجس. البته ما باید اینجا فرض بگیریم دود نجس هم، دود دهن متنجس هم نجس، بناءً علی ما ذکره الشیخ من دلالت المرسله علی نجاست دخان النجس. بنابراین که بگیم این مرسله دلالت میکنه بر این که دخان نجس هم نجس. چرا؟ چرا لا یتأثر السقف به دخان النجس الذی هو نجسون؟ اذ قد لا یخلو من اجزاء لطیفه دهنیه تتساعد به واسطه الحراره، چون بالاخره بعضی از اجزاء ریز روتن به واسطه حرارت چی میشن؟ متساعد میشن و به سقف میچسبن. خب پس امر ما دائر بینه تقیید مطلقات کما ذهب الیه مشهور و رفعیت از ظهور مرسل در وجود به حمل بر استحباب یا ارشاد. ولا ریب ان مخالفت ظاهر فل مرسله. مخالفت ظاهر در مرسله اولاست. ظاهر مرسله چیه؟ وجوبه. مخالفت ظاهر مرسله به چیه؟ به حمل بر استحباب یا ارشاد. این اولاست از تقیید مطلقات. البته باز اینجا اشاره میکنه خصوصا بالحمل علل ارشاد، مخصوصا ارشاد اولاست از استحباب. چرا ارشاد اولاست؟ خب این آخه استحباب اینم وجهی نداره که بگیم مستحب یعنی کسی که بره چراغ و زیرا چیز روشن بکنه ثواب میبره، این همچه یه خوبه این عمل عبادی و اینجوری نیست که بخوان بهش ثواب بده. ارشاد حتی از استحباب هم اولاست. حالا اینش مهم نیست، مخالفت ظاهر در مرسله اولاست. چرا؟ خصوصا مع ابتناء تقیید، مخصوصا این که تقیید مبتنی است بر این یکی از این دو امر که هر دوش مشکل داره. اینا مبعدات تقییده. اما علا ما ذکره و شیخ من دلالت روایه علا نجاست دخان، تقیید رو باید به شرطی میتونیم بپذیریم که بگیم روایت دلالت میکنه بر نجاست دخان، ولی اگر دخان نجس نباشه آخه چه اشکال داره این زیر سقف روشن بشه؟ که این المخالفه للمشهور. مشهور چی میگن مگه؟ قائل به طهارت دخان دهنه متنجسن. و اما علا کون الحکمه تعبدن محضن، یا باید بگیم آقا اصلا این تعبد محضه که یجب و استصباح تحت السماء و هوا فی غایت البود، اینم خیلی بعیده. آقا به چه مناسبت اینو با یه حکم تعبدی بدونیم؟ ولعله لذلك اطاف المبسوط بالکراهه، به خاطر همین یعنی لابتناء تقیید علا احد الامرین در مبسوط فتوای به کراهت داده، یعنی کراهت الاستصباح تحت السقف مع روایت المرسله. با این که للمرسله، با این که خود شیخ طوسی این روایت را نقل کرده. ولی انصاف ان المسئله لا تقلو ان اشکاله من حیث و ظاهر روایات، واقعا مسئله خالی از اشکال نیست، چون ظاهر روایات رو که آدم نگاه میکنه، این من حیث و ظاهر روایات دلیل بر چیه؟ یعنی چه حیثی رو داره میگه؟ چون وقتی میگیم چیزی اشکاله یعنی دو بدیه، از یک طرف نگاه میکنه این روایات تقیید بردار نیست، چون روایات در مقام بیان، این همه روایت اومده گفته دهن متنجس باش استصباح صورت بدید، یک دونش نگفته تحت استحق مطلق گفته. البعیده عن تقیید، با اینکه در مقام بیان بوده میتونسته قید بیاره نیورده. لعبائها فی انفسها ان، بله دیگه همه روایات متعدد متکثر، لعبائها فی انفسها، چون واقعش اینه که خود اینها میتونسته قید بیاره و نیورده، در مقام بیان هم بوده. و عباء المقید عنه، یعنی عباء اون مرسله عن تقیید، خود مرسله هم نمیتونه تقیید بزنه. چرا؟ چون تقیید مبتنی بر یکی از این دو امریست که هر دوش اشکال داره. تقیید مبتنی بر یکی از این دو امریست که هر دو مشکل داره. این از اون بر از این برم و من حیث و شهرت المحققه و الاتفاق المنظور، از این برم نگاه میکنیم ببینیم عجب یک شهرت محقق و اتفاق منقولی صورت گرفته، پس مطلب ساده نیست. خلاصه ولو رجع الى اصالت البراءه حين اذن، اگر رجوع به اصالت البراءه بشود حين اذن، یعنی حين عدم خلق بالمساله عن الاشكال، این که دو طرفش محل اشکاله. لم یکن الا بعیدن انل احتیاط به جرعتن علا مخالفتن مشهور. این همه استدلال محکم، اما آخرش منوشون میفرمد که نمیشه بگیم خلاصه تحت سخت میشه این جرأت بر مخالفت مشهوره. ثم ان العلامه که امور فردان شده.